صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوند را شکر گویید ای جمعی انسان ها، زیرا که او بسیار نیکو است و رحمت او تا ابدالآباد است. هر که روح دارد خداوند را ستایش کند، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. در زمان تنگی مشکلات خود را پیش او بیاورید و در زمان شادی و آسایش او را دائما به خاطر بسپارید و بیاد آورید که او اجابت کننده دعاها می باشد. وقتی او با ماست چرا ترسان باشیم؟ خداوند فرموده که با ماست، پس انسان نمی تواند ما را آزار دهد. به خدا پناه بردن بهتر است از توکل کردن بر مقتدرترین پادشاه، زیرا او رستگاری به ما عطا کرده است. پس با آواز شادمانی او را بسرایید و اعمال او را بر همگان اعلام نمایید، زیرا خداوند خدایی است که ما را منور ساخته و حیات جاودانی عطا کرده است. پس هر که روح دارد خداوند را بسرایید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد باقی است. مطالعه و بررسی رساله پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. در ادامه مطالعه انجیل مقدس، توجه خود را به عمیق‌ترین و فلسفه‌ترین کتاب روحانی عالم، یعنی رساله پولس رسول به رومیان مبذول می‌داریم و آیات را مطالعه نموده و از خدا یکتا خالق آسمان و زمین استدعا داریم که در این ساعت به وسیله منجی خود به ما بصیرت روحانی عطا کند و با قدرت روح القدسش بینش ما را افزون سازد تا کلام حیات بخش او را بفهمیم و با تسلیم شدن به حقیقت از بندگی گناه و از راه گناه و زندگی گناه آلود آزاد شویم و با ایمان آوردن به منجی زنده صاحب حیات جاودانی بشویم. حضرت پولس رسول، این رسول برجسته عیسی مسیح، در فصل اول از رساله خود در مقدمهش می فرماید: زیرا که از انجیل عیسی مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنان که در تورات مقدس آمده است که عادل به ایمان زیست می کند. در مورد اینکه چگونه انجیل مقدس قوت خداست، در برنامه گذشته به تفصیل صحبت کردیم و گفتیم که بشر فقط به وسیله کاری که خدا یکتا برای نجات او در عیسی مسیح انجام داده است می تواند از نظر خدا عادل محسوب شود. نقل قولی که پولس رسول از تورات مقدس، یعنی از کتاب حبقوق می فرماید، سه بار در انجیل مقدس به آن اشاره شده و مقصود عادل شدن به وسیله ایمان این است که یک گناهکار وقتی خود را تسلیم عیسی مسیح می کند، وقتی به عیسی مسیح ایمان می آورد و به گفتار و اعمال او، علی الخصوص صلیب شدن و مرگ و رستاخیز او، ایمان می آورد، نه فقط بخشش گناه را نصیب خود میکنه، بلکه در حضور خدا و در عیسی مسیح به عنوان یک شخص عادل میستد، زیرا خدا او را در مسیح کامل و عادل میبیند. او ردای مقدس و عادل مسیح را در واقع میپوشد، یعنی نه فقط قلبش از گناه خالی میشه، بلکه جنبه مثبت آن اینه که عادل هم محسوب میشه. پولس رسول پس از اینکه مقدمه رساله‌اش که در حقیقت خلاصه مژده مقدس خدا نیز در آن نهفته است به پایان میرسونه، شروع به تشریح ذات انسان و رفتار غیر انسانی بشر میکند. توجهتان را به آیات مقدس جلب میکنم. از آیه 18 هم براتون میخونم. رسول خدا میفرماید: غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می‌دارند، چون که آنچه از خدا می‌توان شناخت در ایشان ظاهر است، زیرا خدا آن را به ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیده خدا، یعنی قوت سرمدی او و الوهیتش، از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می‌شود، تا ایشان را عذری نباشد. زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر ننمودند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت، ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند. پولس رسول عیسی مسیح در این آیات به طبیعت انسان اشاره می کند که تا آخر فصل آن را ادامه می دهد. در آیه 18 هم که خدمتتون خواندم می‌فرماید: غضب خدا از آسمان مکشوف میشه بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می‌دارن. این آیه نه فقط اشاره به روز معاد و اجرای عدالت خدا می‌کند، بلکه اخطاری است برای کسانی که با اعمال شریر خود سعی در خدشه آوردن به راستی و انصاف و عدالت آسمانی می‌باشد. همچنین این آیه به ما یک موضوع بسیار بسیار مهمی در مورد خدا یاد می‌دهد، و آن اینه که خشم خدا عکس العمل طبیعی و یا احساس خدا در برابر گناه می‌باشد و نه تنبیه او. دقت کنید، خشم خدا عکس العمل طبیعی و یا احساس خدا در برابر گناهان بشره و این تنبیه محسوب نمیشه. خدا وقتی گناه را می‌بیند به طور طبیعی خشمگین میشه، ذات او سبب میشه که خشمگین بشه، و این ذات حق دوستان عزیز، خشم مقدس او عکس العمل طبیعی ذات خدا در برابر گناهان بشر میباشد. و باید خاطر نشان سازم که انجیل مقدس عکس العمل خدا را در برابر گناه عوض نمیکنه، بلکه به وسیله انجیل سبب شده که خدا انسان گناهکار را به درگاه خود بپذیرد. و دوستان عزیز، بایست بگم که خدا ما را، انسانهای گناهکار را، بسیار دوست داره، ولی از اعمال گناه‌آلود ما شدیداً متنفر و خشمناک است. ما انسانها یا در عدالت خدا قرار گرفتیم و یا در خشم او، و این را خودتان باید بدانید که در چه حالتی قرار گرفتید. این خودتون هستید که باید بفهمید که امروز آیا در عدالت و بخشش خدا قرار گرفتید و یا در غضب او زندگی میکنید. در آیه 19 هم دلیل اینکه خدا غضبش را بر گناهکاران نازل میکند را برامون بازگو میکند. میفرماید: چون که هر آنچه که آدمی برای شناخت خداوند لازم داشت، خدا از ابتدای خلقت در اختیار او قرار داده، و بشر عذری ندارد که خدا را نپرستد و یا منکر او بشه. رسول خدا می‌فرماید که قدرت سرمدی و جلال و عظمت ابدی خدا در خلقت آفرینش و در وجود هر انسانی آشکار است. یعنی اگر آدمی طالب شناخت خدا می‌باشد، نیازی به فلسفه و دلیل و برهان ندارد. کافی است که به طبیعتش، به کهکشانهایش و یا به خودش نگاه کنه. زیرا قدرت و جلال خدا در خلقت آشکار شده. و حضرت داوود در این باره می‌گوید: آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دست هایش خبر می دهد. و سعدی نیز در این مورد از انجیل الهام گرفته میگوید که هر برگ درخت از نظر هوشیار سخن راند از معرفت کردگار. و در زبور 8 آیه 3 میگوید ای خدا چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست و به ما و ستارگانی که آفریده ای، پس ای خدا انسان چیست که او را بیاد می آوری و بنی آدم که از او توقع نمایی؟ بله دوستان عزیز، خلقت جهان، کهکشان ها و خود ما، وجود انسان، همه سخن از حکمت و معرفت خدا یکتاست. خدا قدرت و حضورش را به همه انسان ها آشکار ساخته تا هیچ انسانی عذری نداشته باشد، بهانه‌ای نداشته باشد که چرا خدا پرست نمی باشه. اگر خدا دوستان قدرت و حضورش را در طبیعت و در خلقت آشکار نمی کرد، برای من و شما امکان درک قدرت و حضورش میسر نبود. زیرا خدا را فقط توسط خود کشفی و مکاشفی او می توان شناخت. کتاب مقدس صریحا نشان می دهد که آنچه ما از خداوند می توانیم بفهمیم و بدانیم همان چیزهایی است که خود او بر ما مکشوف کرده است. خلقت و کارهای او عامل شناخت خدا می باشه. تورات و پیامهای پیامبران ذره بیشتر از ذات اقدسش رو بر ما مکشوف ساخته و سرانجام مطابق رساله به عبرانیان در این ایام آخر در عیسی مسیح خدا خیشتن را بر جهانیان آشکار گردانیده. و در اینجاست که لازمه این نکته را بگویم دوستان عزیز، وقتی ما مسیحیان به خدا بودن مسیح اشاره می کنیم، صحبت از همین خودکشفی خدا یکتا در عیسی مسیح است، نه اینکه انسانی را به مقام خدایی برسانیم. خدا تمام چیزهایی را که برای یک انسان لازمه تا او را آنطوری که هست بشناسه عطا کرده. ولی بدبختانه دوستان عزیز، همونطوری که خودمون شاهد هستیم و همونطوری که در آیه 21 می خوانیم، آدمی هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهمیشان تاریک گشت. این آیه به ما تعلیم می‌دهد که انسان برعکس قالب تعلیمات به تنهایی و با قدرت خود به سوی تکامل و نزدیک شدن به خدا رشد نکرده، به خدا نزدیکتر نشده. برعکس انسان از نظر بینش معنوی سقوط کرده و به سیر قهقرایی جهنم افتاده است. انسان از خدا روز به روز دورتر شده و امروز نیز دوستان عزیز، دنیای ما بیش از هر زمان دیگر از خدا دور شده است و آن اطاعت و احترام و مقام خدا را که شایسته اوست نسبت به خدا ندارند. و نه فقط آن، بلکه حتی به ضد خدا قیام کرده و با فلسفه های بشری نظیر فلسفه تکامل و غیره به خدا یکتا تهمت روا داشتند و در نتیجه او را آنطور که باید شاید پرستش نکردند. و کسی که خدا را پرستش نمی کنه، دوست من، قلب او از تاریکی و ظلمت و حماقت پر است و در نتیجه از چنین قلبی عقاید احمقانه‌ای به وجود می آید که مثلا خدا به این شکله و یا به آن شکل، یا خدا این کار را می پسنده و آن را نمی پسنده. به راستی وقتی به افکار این گروه توجه کنیم، متوجه می شویم که حقیقتا انسان گمراه و گیج و سرگردان شده. آدمیان خود را بدون خدا دانا و خردمند می دانند، در حالی که دور شدن از خدا همانا و نادانی و بیخردمندی همانا. دوستان، افراد به جای اینکه ایمان به خدا یکتا داشته باشند، به جای اینکه ترس خدا را در قلب خود داشته باشند، به جای اینکه اطاعت محض از کلام او بکنند، به جای اینکه با ایمان به سوی خدا توجه نموده و روزهای خود را در ایمان به او به سر بیاورند، چیزهایی را که زاییده خیالات و یا صنعت دست آدمی است را میپرستند. خیلی راحت میتوان امروز از نتیجه اعمال و زندگی مردم به این حقیقت پی ببریم، زیرا که امروزه برای خیلی ها مقام به دست آوردن یا ثروت داشتن و یا عزیز بودن براشون این چیزا خدا شده. چرا؟ چون دلشون در گرو این چیز هاست و هر وقت دل دوست من در گرو چیز دیگری بغیر از خدا باشه، آن چیز برای آدمی خدا شده است. آدمی ادعای حکمت میکنه، ولی کلام خدا میگه چون از خدا دور شده است احمق گردیده است. سپس در دنباله تشریح موقعیت انسانها، دور شدنشون از خدا، غوطه ور شدن در گناهانشون، حضرت پولس از دیدگاه الهی در دنباله کلامش عزای 22 اینطور میگوید: انسانها ادعای حکمت میکردند اما احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم نمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند و مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است پرستش نمودند. دوستان عزیز، این آیات شرارت عمیق بشر را نسبت به خدا یکتا بازگو میکنه و نشون میده که خدا نیز به خاطر این همه خیانتهای انسانی، این همه طغیان، این همه عصیان از اوامر مقدسش، این همه کفرهایی که بشر گفته است، خدا اراده فرمود که بشر را تنبیه کند. تنبیه خدا مطابق این آیات این بود که خدا آدمی را به حال خود واگذارد، روی خود را از مردم برگرداند و اجازه بدهد که در شرارتی که خود مرتکب شدن، در دامی که خودشون درست کردن افتاده و نتیجه کار و اعمال و این نوع زندگی و فکر شریرانهی که دارن رو ببینن. به طور که در آیه 24 میگوید: لذا خدا ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازن. یعنی خدا این شریران را به حال خودشون رها کرد تا هر بلایی که میخوان به سر خودشون بیاورن و در آتش شهوات گناه‌آلود خودشون بسوزن و با بدنهای همدیگر مرتکب شرارت بشن. چرا؟ چون به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورن و از او اطاعت کنن، عمدن چیزهای باطل را قبول کردن و مخلوق خدا را به جای خالق که خدای مجید است پرستیدن. خدا اجازه داد که حالا که این همه شرارت ورزیدن، کفر گفتن، ثمره آنچی را که کاشتن، آنچی را که پنداشتن، آنچی را که کردن را ببینن و در حقیقت خودشون به خاطر اعمالشون تنبیه بشن. بله دوستان عزیز، دلیل این همه شرارت ها این است که خدا مردمی که او را رد کردن به حال خود رها کرده است. خدا مردمی که او را رد کردن را به حال خود رها کرده است تا ثمره آنچی را که کاشتن را ببینن، تا هر بلایی که میخواهند به سر خود بیاورن. و همونطور که امروز دوستان خودتون شاهد هستید، فساد و شرارت به قدری در این دنیا رواج دارد که در هیچ موقعی از تاریخ بشر آدمی به این اندازه خود را اسیر گناه و غلام شیطان نکرده بوده. البته درسته که شاید امروزه به اون شدت بت پرستی نباشه، شاید امروزه مردم در برابر مجسمه‌های طلایی زانو نزنن، ولی بت‌های شهوانی بسیاره، بت‌های جسمانی بسیاره، بت‌های خودخواهی و خواهش چشم، بت‌های غرور، بت‌های خودنفسی و خودپرستی بیش از بیش رواج پیدا یافته است و وجود همجنس بازان بین مردان و زنان که علامت دور شدن انسان به اوج خودش از خدا یکتاست و نشان آخر زمانی هم هست، امروزه در همه جا مثل یک عمل عادی و قابل قبول در آمده است. البته این همه به این خاطره که آنها خداوند را رد کردن و خدا نیز به خاطر گستاخی و یاغیگریشون از آنان روی خود را برگردانده و این چنین افراد نباید انتظار داشته باشند که خدا جواب دعاشون بده و خدا هر روز نان روزانه آنها را بده و از آنها حمایت کند. خیر، هر آنچه را بکاری همان را درو می کنی. شاید این سوال در خاطر شما پیش بیاد که چرا خدا این افراد را الان تنبیه نمی کنه؟ آیا تنبیه خدا جزای الهی و خشم خدا محسوب نمیشه؟ دوستان، تنبیه خدا برای ایماندارانه، برای عاشقان خداست. خدا آنانی را که دوست می‌داره و در خدا ترسی زندگی می‌کنن به خاطر اشتباهاتشون، به خاطر گناهانشون تنبیه می‌کنه. ولی برای آنانی که خدا را رد کردن، آنانی که منکر خدا هستن، آنانی که خدا را اهمیت نمی‌دن و اشتیاق روحانی هم برای خدا ندارن و خود را تسلیم شهوات و خواهش‌های جسم نمودن، کتاب مقدس می‌گوید که آنان سزای اعمال کثیف خود را در روح و در بدن خود خواهند دید. خدا آنان را داوری می کند و روز جزا، روز آخرت، روز داوری آسمانی، روز خشم عظیم و مهیب خداوند بر آنان است. از آیه 28 پولس رسول اینطور می گوید: و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن خود مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباست، پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی، غمازان و غیبت کنندگان و دشمنان خدا و اهانت کنندگان و متکبران و لاف زنان و مبدعان بشر و نامطیعان والدین، بی فهم و بی وفا و بی الفت و بی رحم و مبدعان شر. زیرا هرچند انصاف خدا را می دانند که کنندگان چنین کارها مستوجب موت هستند، نه فقط آنها را می کنند بلکه کنندگان را نیز خوش می دارند. در آیه 24 متوجه می شویم که یکی از ثمره رد کردن خدا، یکی از علامت دور بودن و منکر خدا شدن در زندگی دوستان عزیز، همجنس بازیه و تسلیم شهوت بودنه. علامت دیگر حقیقت را منکر شدن و دروغ را به جای حقیقت پذیرفتن. چرا؟ چون حقیقت از آن خداست و دروغ به شیطان تعلق داره. پس معنی این آینه که از خدا جدا میشن و پیرو به اهریمن میشن. کسانی که حقیقت را رد میکنن، دوستان عزیز، در واقع خدا را رد میکنن و پیرو به اهریمن میشن. زیرا شیطان پدر دروغگویان است و این نوع ثمرات که امروزه بشر با بی‌حیایی و پررویی تمام داره انجام میده، در واقع انسانیت را به قهقرای ظلمت فرو برده است. آری، انسان در اسارت اهریمنه. در آیه 28 میگوید که پس همانطور که آنان خدا را ترک گفتن و حتی حاضر نیستن به وجود خدا یکتا معترف بشن، خدا هم ایشان را به حال خود رها کرده تا هر بلایی میخواهن به سر خود بیاورن. ببینید دوستان عزیز، دلیل این که خدا روی خود را از آدمی برگردانیده چیه؟ میفرماید این انسان بود که خودش از خدا روی برگردانید. این انسان بود که خدا را ترک کرد. فرض کنید شما پهلوی دوستتون دارید زندگی میکنید، بعد شما قصد دارید که او را ترک کنید و دوستانتون کوشش بسیار میکنن که تو را نگاه دارن و مانع رفتن شما بشن، ولی شما لجبازی میکنید و او را ترک میکنید و به راه دور، به شهر و دیار دیگر میروی و دیگه پیش او بر نمیگردی. حالا دوست من، مگر اینکه رفیق شما میتونه همون جا که هست ثابت بمونه؟ مگر اینکه رفیق شما حق داره که به خاطر این عمل شما او نیز راه خودش رو طی کنه؟ این خدا نبود که بشر را ترک کرده. خدا بشر را ترک نمی کنه، بلکه این بشره که خدا را ترک کرده و این بشر بوده که به خاطر اعمال خودش دیوار عظیمی از گناه و اعمال دیگر بنا نموده، به طوری که خدا از دیدن آن شرم داره و برای همینی که روی خود را از آدمی برگردانیده، چون انسانها با اعمال خودشون دیوار گناهی را بین خود و خدا قرار دادن و خدا روی گناه دیدن را ندارد. در آیه 29 در مورد جنس این دیواری که همه انسانها آن را بنا کردن و سبب شده که خدا روی خود را از آن برگردانه برای ما صحبت میکنه. میگوید این دیوار جدایی، ببین دوست عزیز، این دیوار جدایی که بین من و شما و خدا یکتا به وجود آمده، از آجر و سنگ و سیمان نیست. مساله این دیوار اعمال ماست که عبارتند از ظلم، گناه، طمع، نفرت، حسادت، قتل، جنگ، دروغ، کینه، سخنچینی، پشت سرم بد گفتن، نفرت داشتن و غرور و تکبر و فوش و بدگویی و قسم بیجا، عدم اطاعت از پدر و مادر و هر عمل دیگری که باعث تکثیر گناه مثل شهادت دروغ و زنا می شود می باشد. اینها هستند دوست عزیز که دیواری را بین من و شما و خدا به وجود آورده که سبب شده خدا روی خود را از آن برگرداند. کلام خدا میگوید اگر حتی یکی از این مساله یا در حقیقت یکی از این اعمال در زندگی من و شما باشه، خودش مانعی است که بین من و شما و رابطه ما با خدا یکتا وجود میاد. مانعی میشه که من و شما رابطه مستقیمی با خدا داشته باشیم. دیواری است که من و شما را از خدا نه فقط جدا کرده، بلکه عاملی گردیده که خدا روی خودش را از ما برگرداند. و ای عزیزان، تا در این حالت و موقعیت باشیم هرگز نمیتوانیم اراده خدا را در زندگیمون انجام بدهیم. و چقدر جای تأسفه که اگر در این حالت باقی بمانیم، نه فقط این دیوار جدایی را که بین خودمون و خدا به وجود آمده روز به روز بلندتر و ضخیم‌تر می‌کنیم، بلکه کم کم دیگر توجهی به وجود خدا نخواهیم داشت و دیگران را هم که همون اعمال را انجام میدن را با روی خوش میپذیم و انگار نه انگار روزی هست که خدا یکتا برای آن برگزیده که این دیوار را خراب کنه. انگار نه انگار روز داوری وجود داره. ای عزیزان، خدا به ما انسانها مکاشفه داده، اما جای تأسف است که غالب مردم با رد کردن و بی توجه بودن به آن، داوری و خشم خدا را به جای رحمت و اعانت خدا برای خود آوردن. بنابراین دوست عزیز من، اگر شما در زندگی گرفتار هستید، آن را روشان خدا نیندازید. خدا را مقصر نشمارید. این خدا نیست که ما را اسیر میکنه. این خدا نیست که ما را در قهقرای ظلمت و بدبختی و فساد کشانیده است. هاشا، هاشا. خدا خدای قدوس و خدای محبت است. بر ماست از آنچه که بر ما آمده است. از ماست که بر ماست. خدا کند که متوجه این حقیقت شده و امروز با ایمان به درگاه قدوس یکتا آمده و به نام عیسی مسیح از درگاه او فریاد برآورده بگوید که ای مسیح زنده، ای خدای قدوس، بر من گناهکار ترحم فرما، بر من گناهکار ترحم فرما. اگر با ایمان دعا کنی دوست من، امروز خدا یکتا دعای شما را پاسخ میدهد. او دعای مرا جواب داد و دعای شما را نیز جواب خواهد داد. خدا یکتا یار و یاورت باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.